حال در تهران فعالیت داشتند که به دلیل مهارت خودشون صاحب آوازه و شهرتی هم بودند. علاوه بر این در کتاب خاطرات دیوان بیگی هم به چشم پزشکی زنان اشاره شده و مؤلف در مورد چشم درد خودش که به وسیله یک زن درمان شده بود نوشته: زنی آمد و گفت بزغاله ای آوردند، شکم او را پاره کردند، جگر سفید او را که هنوز سرد نشده بود روی صورت من زماد کرد و گفت بخواب. از قضا خوابم برد. برای شام بیدارم کردند. تقریبا 4 ساعت خوابیده بودم. آن معالجه ورم را به کلی تحلیل برده بود. شام خوردم و همان ضعیفه گرد سیاهی به چشم من ریخت، مثل اینکه گل آتش میان چشم من گذاشتند. چشمانم سوخت، اما صبح که بیدار شدم جز مختصر قرمزی علامت دیگری از چشم درد در من نبود.
خب نکستی، غیر از چشم پزشکی بین زنان تهران قدیم زن دیگری هم بود که در دیگر رشته های طب تخصص داشته باشه؟
آقای حسن بگی، به صورت پزشک تحصیل کرده نه، اما به طوری که دکتر یعقوب ادوارد پولاک نوشته، امر مامایی به عهده زنان بوده و علاوه بر این زنانی وجود داشتند که داروهای گیاهی رو خوب میشناختن و برای افراد دارو تجویز میکردن. به اضافه این که باز دکتر پولاک توضیح داده جراحی های کوچک در مورد زنان بیشتر توسط جراحان زن انجام میگرفت.
بله.
و باز بدون اینکه اسمی از کسی برده باشه توضیح داده از بین زنان جراح 2 نفر در تهران دارای شهرت بودن. شاید عده‌ای به دکتر پولاک ایراد بگیرن که چرا وقتی از پزشکان زن حرف زده اطلاعات بیشتری در مورد اونها ارائه نداده، که در جوابشون باید گفت علت این امر هم محدودیت فضای زندگی اجتماعی زنان در تهران قدیم بوده و به طور قطع خود دکتر پولاک مجال ملاقات و گفتگو با اون زنها رو نداشته و اون چه نوشته مستند به حرفایی که از دیگران شنیده. در اغلب منابع از بانو سکینه پری به عنوان اولین پزشک زن یاد شده و خوشبختانه مختصر اطلاعاتی هم در مورد اون موجوده. بانو سکینه پری تا جایی که حالا اطلاعات من اجازه میده بگم، فرزند نصرالله همدانی بود که در سال 1281 شمسی در باغچه سرای شوروی متولد شد. تحصیلات پزشکی رو در شوروی سابق گذروند و در سال 1312 شمسی، زمانی که 31 ساله بود، در رشته جراحی و سرطان شناسی تخصص گرفت و مدت 5 سال در بیمارستان‌های شوروی طبابت می‌کرد. اما بعد از اون که پدر و مادرش رو همزمان از دست داد، همراه با تنها دخترش به ایران اومد و برای اون که بتونه اجازه طبابت در ایران بگیره در یک آزمون ویژه شرکت کرد و از سال 1313 شمسی رسماً مشغول به کار پزشکی شد. ممنونم از این که به این بخش توجه نشون دادین و تا فرصتی دیگه شما رو به خدا میسپارم.
توضیحات خانم حبیبه نیکسیرتی رو درباره فعالیت زنان پزشک در تهران قدیم شنیدید. با ما باشید با ادامه برنامه دیروز امروز تهران.
Thank you.
سفرنامه ها.
ارنست ژوبر فرانسوی فرستاده ناپلئون بناپارت به دربار فتحعلی‌شاه قاجار که در سال 1221 قمری تهران رو دیده، از خودش سفرنامه‌ای بر جای گذاشته که در این بخش اون قسمت از سفرنامه او رو که به تهران مربوط میشه به سمع شما میرسونم. انس ژوبر نوشته خودش رو با توصیف سیمای ظاهری تهران شروع کرده و درباره برج‌ها و باروی تهران در اون زمان نوشته: برج و باروی تهران به نظر من خیلی متوسط آمد و هیچ گونه ساختمانی که بتوان آن را با بناهایی سنجید که میگویند زینت بخش اصفهان است در آن وجود ندارد، اما کاخها و باغهای شاه خیلی وسیع است، در حالی که خانه های بزرگان کشور هیچ گونه نمایی ندارد، زیرا مردم خیلی بیشتر به اندرون خانه علاقمندند و به آرایش بیرونی توجهی ندارند و مسجدها و بازارها و کاروانسراهای تهران به همان حال پیشین خود هستند. نزدیکی تهران به مازندران که مردم آن به قاجاریان علاقمندند سبب شد در سال 1173 شمسی آقا محمد خان تصمیم بگیرد مقر خودش را در این شهر استوار کند و برای آن برج و بارو بسازد. با این همه میتوان باور کرد این شهر با آن وقتی که من در آنجا میزیستم و چندان پیشرفتی نداشت و جمعیتش بیش از 30,000 نفر نبود، چون مقر شاهنشاهی شده توانگری و جمعیتش روزافزون است و آن را سزاوار می سازد پایتخت یکی از وسیع ترین کشورهای آسیایی بشود. ارنست جوبر افسوده خاک اطراف تهران، چه در شرق و چه در غربش، سنگلاخ و بی‌حاصل است. ولی آبهایی که از کوهستانهای شمالی که چندان دور از شهر نیستند سرازیر می شود، آن جلگرا که میانه شهر و کوه واقع شده آبیاری کرده و مستعد برخی کشت ها می کند. ارنست جوبر در جای دیگری از سفرنامه‌اش ضمن اشاره به اولین ملاقاتش با فتحعلی شاه قاجار به توصیف کاخهای شاهی و وضعیت اونها پرداخته و نوشته نمای بیرونی کاخ شاهنشاهی با معماری مسکینی ساخته شده و مانند دژی است که خندق پهنی از آن دفاع می کند و بر روی خندق آن پلی متحرک دیده می شود. او افسوده پس از آن که از پل گذشتیم به نخستین حیات اندرونی کاخ در آمدیم که خیلی وسیع بود. در آنجا دسته های سپاهی و چند عدد توپ و اسب‌های سفید دیدم که یال، دم و ساق پایانها به رنگ قرمز نارنجی رنگ شده بود. ما پس از آن به نزدیک دومین در رسیدیم که اطراف و بالایش با آجرهای نقش دار تزئین شده بود و در مدخل آن یک غلام گردش تاریکی بود که تا تالار وزیران ادامه می‌یافت. در آنجا تشریفات چی باشی یا سالار بار ما را پذیرفت. او یک چوب دستی دراز زرین و گوهرنشان به دست داشت. آن افسر که نامش سفرقلی بود مرا به تالار درآورد و به من قلیان و شربت خنک تعارف کردند و هنگامی که ساعت شرفیابی فرارسید مرا به طرف یک خیابان درازی بردند که از حوضها زیور یافته بود. بر روی یک صفه پهنی تالار پذیرایی برپا شده و آن سکو را از دو پهلویش دیوار بلندی به ارتفاع 240 تا 300 سانتی متر نگه داشته بود. از روبرو تالار مانند جلو تماشاخانه ها باز بود. من و رئیس تشریفات در چنان فاصله ای از شاه قرار داشتیم که من به زور او را بر روی تختش تشخیص می دادم. کمی دورتر شمار بسیاری از میرزاها، غلام شاه‌ها و دیگر افسران درباری به صف ایستاده بودند که همه آنها لباس شنجرفی به تن داشتند و کم و بیش نزدیک تالار پذیرایی به نسبت اهمیت منصب و کارشان به چشم می‌خوردند. یکی از وزیران به من نزدیک شد و مرا از پلکانی که از زیر صفه به بارگاه می‌رفت بالا برد. دیوارهای بارگاه تشکیل یک چهارگوش درازی را می‌داد و دو ستون بلند از مرمر سبز از طرف خیابان ساختمان را نگه داشته بود.
شان بویندی پریشان خاطره از پریشان بویندی پریشان خاطره زلف خود را شانه کردی شانه بانوی گلزره زلف خود را شانه کردی شانه بوی گلزره برده. از شمین شعر شورنگیز آتش عاشقان، از شمین شعر شورنگیز آتش عاشقان،
زیارتگاه‌های تهران.
در بخش زیارتگاه‌های تهران به خیابان خاوران خواهیم رفت و گذری خواهیم داشت بر بقعه سید ملک خاتون که در خیابان برادران سجادی 8 متری صابری واقع شده. در مورد صاحب بقعه اطلاعات موجود ناقص، متناقض و پراکنده است. یک عده معتقدند سید ملک خاتون از اعقاب حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بوده، اما شجره نامه‌ای که این موضوع را ثابت کنه در دست نیست. عده دیگری معتقدند کسی که در بقعه سید ملک خاتون دفن شده، سید خاتون همسر فخرالدوله و مادر مجدالدوله دیلمی است که پس از مرگ شوهرش وقتی پسر 4 ساله او جانشین پدر شد، به نیابت از طرف فرزندش زمام امور کشور رو به دست گرفت و با داشتن 2 دشمن نیرومند یعنی سلطان محمود غزنوی و قابوس زیاری قلمرو حکومت فرزندش رو حفظ کرد و این در حالی بود که در داخل حوزه حکومتش هم به طور دائم با پسران خودش در جنگ و جدل بود و تاریخ تأیید میکنه که پس از مرگ او وضع حکومت فرزندش مجدالدوله چنان مختل شد که سلطان محمود غزنوی به سهولت توانست شهر ری رو فتح کنه. به هر حال صرف نظر از اینکه بقعه متعلق به کیست و چه کسی در اون دفن شده، باید گفت بقعه سید ملک خاتون ساختمانی خشتی و ساده با پوشش آجری ضربی داره و طاق آجری اون به طرح گنبدهای یک پوش قدیمی با آجرهای چپچینی شده ساخته شده. به جز گنبد و در ورودی بقعه که از زمان احداث بنای اولیه بر جا مونده، بقیه قسمت‌های ساختمان متعلق به دوره معاصر و شامل محوطه‌ای است به شکل مستطیل با 4 شاهنشین عمیق و تودار، به اضافه یک ذریح چوبی مشبک در داخل حرم که تعلق به زمان قاجاریه داره. بقعه سید ملک خاتون در زمینی به مساحت 400 متر مربع بنا شده و در اطراف اون گورستانی تقریباً 200 ساله وجود داشته که اغلب قبور موجود در اون متعلق به افراد سرشناس عهد قاجاریه بوده.
چه شد پس از بی خبری